ارتباط داشتید؟
ببینید، عملا به خاطر این بوروکراسی و راه سختی که هستش نمیشه ارتباط اونقدر راحت برقرار شه.
چرا؟ کجا تلاش کردید که نشده؟
ایدئال برای ما این هستش که ما بتونیم از پروژه هایی که توی دانشگاه تعریف میشه تولید داشته باشیم، یا اینکه پروژه هایی که ما میتونیم تعریف کنیم دانشگاه روش تکنولوژی بده و به روز برسونه.
اصلا. چقدر تلاش کردید که نشده؟
ببینید، تا راه هایی که برای ما باز هست ما تلاش کردیم، ولی عملا به نتیجه نرسیدیم.
آقای دکتر فدایی، چرا به نتیجه ممکنه نرسیده باشن؟ ایشون بحث کاغذ بازی و بحث اداری رو مطرح میکنن.
ببینید، شما اگه یه سندگری بخواد بیاد با من از طریق دانشگاه قرارداد ببنده، یه بالاسری باید به دانشگاه پرداخت کنه حدود 20%. یعنی اگه یه پروژه 100,000 تومان هست، باید 120,000 تومان بده که این پروژه انجام بشه.
برای همین صرفه آقای افتخاری راد این مبلغ رو اگه بخوام به دانشگاه بدیم؟
نه، دقیقاً نه، این صرف اقتصادی نداره برای ما این قضیه.
شما در صنعتتون آرندی دارین؟
ببینید، آرندی خب اوایل داشتیم، ولی الان به خاطر اینکه باید با چین رقابت کنیم و مجبوریم هزینه هامون رو کاهش بدیم و اینا، نه، این واحدمون رو حذف کردیم و الان هم ظرفیت اینو نداریم که ما 50 نفر بگیریم برای تحقیقات ما رو ادامه بدن.
الان میگم وضعیت عوض شده. ببینید، بله. الان ما شرکت های کوچک و متوسط ما توان پرداخت این همه حقوق برای افراد کارآمد رو دارن.
آقای دکتر فدایی، به این نتیجه میرسه، حالا رو شیوهتون و نظرتون رو بفهمید، خواهش میکنم آقای دکتر حسین، نظر خواهید. ولی اگر یک صنعتگر آرندیشو حذف کنه به خاطر بحث سرمایه،
دیگه نمیتونه رقابت کنه.
و عقب میمونه. شما حاضرید که این عقب ماندگی رو داشته باشید ولی اون هزینه رو به دانشگاه ندید؟
نه. ببینید،
خب من سوالم همینه. چرا این اقدام انجام نمیشه؟
ولی میشه شیوه رو عوض کرد آیه طبیعی.
چگونه آیه دکتر؟
ببینید،
این میشه اون راهکار.
این راهکاره
که آیه دکتر سیف هم دارن بهش اشاره میکنن.
ببینید، راهکار این هستش که اتفاقا به دلیل همکاری که ما با صنعت داریم الان به این نتیجه رسیدیم که خیلی از صنعتگرای ما توان پرداخت هزینه پروژه‌های تحقیقاتی رو ندارن. استاد باید بیاد بگه من این پروژه رو انجام میدم و ارزش افزوده‌ای که ایجاد شد X%ش مال من. یعنی باید به خودش انقدر مطمئن و مسلط باشه که بیاد اونجا بهره‌وری ایجاد کنه و از اون بهره‌وری به انجام شده بیاد X%ش رو برداره.
شما از این روش استفاده کردید؟
بله، و جواب میده خیلی خوب.
به این سراغ آقای دکتر سیف، نظرشون رو بگن. آقای دکتر بفرمایید. آقای دکتر سیف، بفرمایید، خواهش میکنم دیدگاهتون رو اعلام بکنید.
من خیلی ممنونم که این دقیقت نکات دوستان فرمودن. ببینید، من اینجوری نگاه میکنم به موضوع که ما دو سه جور راه حل داریم. یه سطح راه حل ما سطح دانشجو هست، یعنی یه دغدغه‌ای که ما دانشجوهامون با صنعت آشنا باشن و بتونن مؤثر باشن، این یه دغدغه است. یه دغدغه این که قوانین و آیین‌نامه‌ای که حاکم بر فعالیت اساتید ما هست بتونه مناسب باشه که اساتید ترغیب بشن و جهت‌گیری بکنن به سمت صنعت. این دومیه. سومی هم یه سری بحث قوانین و آیین‌نامه‌های مالیاتی و اینجور بحث هاست که حالا اشاره شد، اینا هم یه بحثیه که ممکنه مشکلات ایجاد بکنه. این سه تا موضوعی که ما باید روش راهکار داشته باشیم. برای دانشجو خوشبختانه توی دو سال اخیر ما دو تا کار اساسی رو شروع کردیم و الحمدلله داره جلو میره. یکی بحث در حقیقت مهارت افزاییه، یعنی دانشگاه ها به این سمت رفتن که مهارت ها رو جدای از 140 واحد درسی به صورت گسترده تر با همکاری صنعت و مراکز مختلف مثل سازمان فنی حرفه‌ای و اینها تو دانشگاه نشر بدن. فعالیت مهارت های شغلی، مهارت های در حقیقت کار گروهی، اینجور بحثا که میتونه خیلی موثر باشه. آشنایی با قوانین مالی و اداری کشور، بحث مثلا فرض بکنیم مستندسازی، تهیه بیزینس پلن، اینجور موارد. این موارد خوشبختانه رشدی که کرده، من آمار خدمت شما بدم.
بفهمید، خواهش میکنم.
سال 96 ما آماری که داشتیم به صورت متوسط توی هر دانشگاه حدود 22 تا دوره برگزار شده بود. سال 97 این شد 42 تا، سال 98 شد 77 تا. یعنی تقریبا هر سال داره دو برابر میشه. یعنی چه دانشجوها چه اساتید به این نتیجه رسیدن که اگر میخوان در بازار کار، در اشتغال، در حقیقت تولید کشور نقش داشته باشن، باید جدای از مسائل درسی و 140 واحد معمول یه سری مهارت‌های مختلف بروزی رو داشته باشن و این میتونه کمکشون کنه.
خوشحالم که در همین لحظه که شما دارید صحبت می‌کنید پیامکی اومده توی این پیامک اشاره کردن که مثل دانشگاه‌های پزشکی که دانشجو بعد از یکی دو سال یا بعد از گذروندن 3-4 ترم میره وارد بیمارستان میشه و کارورزی رو در خود بیمارستان یاد میگیره، یا جلو چرا در بخش صنعت این چنین نیست؟
حالا تو پزشکی یه حالت خاصی داره، چون ما بیمارستان‌های محدودی داریم، دانشگاه‌های محدودی داریم، اینا به یک به یک با هم تناظر دارن و با هم همکاری جدی‌تری دارن. اما مثلا مهندس مکانیک ما، من نمیتونم پیش بینی بکنم که از الان با چه صنعتی باید بره و از اول ممکن ده ها هزار صنعت توی
سال 1000 آقای دکتر سیف سال 1000
صحبتام تموم بشه یه مقداری بعد خدمتتون باشم.
خوب آقای دکتر فدیه، اجازه بدیم آقای دکتر سیف نظرشون رو بدم بعد شما
فکر می‌کنم خود شما فکر کنید که در واقع این موضوع میتونه همدیگه رو تکمیل بکنه.
ببینید حتما بفهمید آقای دکتر سیف بود.
موضوع کارآموزی که حالا اون بحث شبیه پزشکی هست، اونم یه بحث مهمیه به قول شما، اونجا خیلی مفصل‌تره، بعضن 2-3 سال مثلا هستن طرح‌های مختلف اینطوری در اجرا میشه، ولی توی دانشگاه مهندسی و دانشگاهی که ما داریم معمولا این بر حد 2-4 واحد اینا هستش که بعضن با کیفیت برگزار نمیشه. اینم یه دغدغه ما هست، براش داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم با وزارتخونه و با صنایع که بتونیم ان شاءالله کیفیت خود کارآموزی رو هم بالا ببریم، بتونه اون نقش مهارت افزایی رو بیشتر. یه بحث دیگه بحث خود رصد اشتغاله، یعنی دغدغه‌ای که همه دارن که فارغ التحصیلا اشتغالشون دچار مشکل هست، بعضا بیکار میمونن و شغل مناسبی گیرشون نمیاد. الان 2 ساله تقریبا تمام دانشگاه‌ها دارن این کارو انجام میدن، با پیگیری که شده همه دارن با فارغ التحصیلا ارتباط برقرار میکنن به صورت منظم و سالانه و یه رصد کاملی رو انجام میدن با فارغ التحصیلاشون و آمارش هم منتشر شده. الان 2 ساله دارن آمار منتشر میشه. ما فکر میکنیم وقتی دانشگاه این کار رو انجام بده، خود به خود مشکلات مسائل جامعه رو فیدبک میگیره، دغدغه‌های دانشجو رو متوجه میشه، رشته هایی که با مشکل روبرو هستند رو تشخیص میده، بازنگری هایی رو میتونه انجام بده. طبق قوانینی که ما داریم دانشگاه بزرگ تقریبا 100% آزاد هستن، فقط جنبه اطلاع رسانی داره اون تغییراتی که توی آموزش ها باید بدن، ولی در اصل وزارت علوم هم میتونه بیاد و تصدیق بکنه که این تغییرات انجام بشه و آموزش ها متناسب تر بشه. این حوزه در حد دانشجوی ماست. فکر میکنیم اگر این اقدامات بشه تو حوزه دانشجوی تحول بهتری ایجاد خواهد شد.
من ممنون.
این حوزه خود اساتی بحث آیین‌نامه ارتقا و بحث مقالات و اینها درست میفرمایند دوستان، یعنی اون مقالات یه نوعی گلوگاه شده، توجه رو به خودش جلب کرده، خوشبختانه اقدامات خوبی داره میشه، حتی توی مجلس قانونی تصویب شده که ما بتونیم پروژه های ملی و پروژه های تاثیرگذار رو بتونیم در حقیقت جایگزین بحث مقالات حالت گلوگاهی که مقالات آیسایی هستن معمولا بکنیم و انشالله بتونیم هم ترغیب بکنه در حقیقت اساتید رو که به این موضوع اهمیت بیشتری بدن. اون بحثی که جناب فدایی هم فرمودن که حضور اساتید توی صنعت و مشکلات 40 ساعت حضوره، اصلا اینو ما سال قبل یادم های نامه به اسم حضور اساتید به عنوان فرصت مطالعاتی در جامعه صنعت تصویب کردیم و ابلاغ کردیم در کل وزارت علوم که طی اون در حقیقت اساتید حتی مجبور هستن که این حضور رو داشته باشن. یعنی اولا اساتیدی که میخوان رسمی آزمایشی بشن یا رسمی بشن باید حتما یه دوره فرصت مطالعاتی حدودا 6 ماهه رو در صنعت خاصی بوده باشن. البته آزادی عمل دادیم که پاره وقت باشه، تمام وقت باشه، حالا اون دیگه با موافقت دانشگاه میتونه باشه. در اساتید این رو هم ما تشخیص دادیم، یعنی عملا وزارت علوم با دقیقاً دوستان هم عقیده است که حضور اساتید صنعت میتونه هم برای خودشون هم برای دانشگاه مفید باشه و باید آزادی عمل بهشون بدیم و طبیعتاً دانشگاه با همین آیین‌نامه ها و همین دقیقاً فیدبک هایی که دارن میگیرن کم کم جهت‌گیری هاشون اون چیزی خواهد شد که دوستان میفرمایند و علاقه من میشم به حضور بیشتر توی صنعت. یه نکته آخری هم که من بگم، حالا زیاد وقتتون رو گرفتم دوستان،
آخر نفرمایید آقای دکتر سیف، ما تو پایان برنامه با شما هستیم.
خواهش می‌کنم. جناب فدایی هم اشاره کردن بحث مقالات و اینها، خب بحث گلوگاهی بوده و بیشتر توجه خودشو جلب کرده به جامعه علمی ما، اما الان با این توضیحاتی که من دادم شما متوجه باشین شاخص‌های جدیدی رو میز قرار گرفته. شاخص تعداد دوره‌های مهارتی، شاخص فارغ التحصیلان شاغل، شاخص تعداد قراردادهای دانشگاه. اصلا تعداد قراردادهای دانشگاه تا پارسال اصلا پخش نمی‌شد یا اطلاع رسانی نمی‌شد. خوشبختانه 2 ساله داره این کار انجام میشه. آماری که ما داریم در حال حاضر حدود 8000 تا قرارداد تو دانشگاه هست، یعنی علارغم مشکلاتی که دوستانم اشاره کردن بالاسری یا هر چیز شبیه این، ولی واقعا دانشگاه ها و صنعت با هم ارتباطات خوبی دارن. 8000 تا قرارداد جاری هست الان و مبلغش هم یه چیزی حدود 1950 میلیارد تومانه. و این عدد و رقم ها اگرچه کمه، اگرچه ما فکر میکنیم به نسبت تعداد هیئت علمیمون، به نسبت تعداد دانشجویان دکترای ما این عدد ها خیلی رشد بیشتری باید بکنه، ولی هنوز هم در حقیقت جای کار داره و نسبت به سال قبل مثلا فرض کنید 70-80% بیشتر شده و داره این رشد صورت میگیره. امیدواریم که با تلاش اساتید ما، با برنامه‌ریزی که مسئولین دانشگاه میکنن، شاهد بهبود بیشترش هم باشیم.
آقای دکتر سیف، با 8000 تا قرارداد موافقین یا اینکه فکر میکنید که کمه؟
نه از دید من کمه، چون میدونی آمار مطلق مهم نیست، آمار نسبی مهمه. آمار نسبی خوشبختانه ما استخراج کردیم، جناب فضایی حالا شد تو دانشگاه دیده باشه، اینا کم کم منتشر میشه. مثلا آمار مقالات در اومده بود که در هر دانشگاه ما متوسط، مثلا دانشگاه خوب ما، 2 مقاله ISI به ازای هر استادشون دقیقاً در سال چاپ کردن و این شده بود یه نوع شاخص. خب اگر ما بتونیم مثلا از این به بعد شاخصی داشته باشیم که تعداد یا مبلغ قراردادها به ازای هر عضو هیئت علمی چقدر هست، یا تعداد مقالات یا مبلغ به ازای هر دانشجو دکترا چقدر هست، اون وقت خود به خود این شاخص ها باعث میشه که از همون جور که دانشجو به سمت توسعه بحث مقالات و تولید مقالات دقیق علمی پژوهشی رفتن، حتما به این سمت برن و موانعش رو برطرف کنن. اگه مشکلات بالاسری وجود داره، اگه مشکل دیگه
ببین
وجود
یه نکته است آقای دکتر سیف،
آقای دکتر فدی، یک مجموعه پیامک برای من اومده. آها. فقط درباره ISI که حالا آقای دکتر سیف هم بهش اشاره کردن که میگن که این مقالات ISI و رتبه بندی استادان بر اساس ISI، خود این یکی از موانع بزرگ ارتباط صنعت و دانشگاه است. شاید بیش از 20 پیامک برای من در این زمین اومده، حالا دیدگاهتون رو بفرمایید.
آقای دکتر سیف عزیز، من از سال 73 یک مدلی رو دادم بر اساس تجربه میدانی خودم، اینکه دانشگاه ها بیان بستر راه اندازی شرکت های دانش بنیان سال 73 من داده بودم که هر استادی در طول 30 خدمت خودش با دانشجویان خودش سال یه شرکت را بندازه، 30 شرکت تا زمان بازنشستگی داره که وقتی بازنشسته شد روزی هر ماه یه روز توی یه شرکتش بره بشینه و کار کنه. و الان ما مشکلی که داریم تو این بحث این هستش که این اطلاعات برای ما کافی نیست، آمارن. مثل اینکه تو کشور ما میگیم اینقدر شغل ایجاد کردیم، سال بعد برید ببینید چند تا از اون شغلی که شما ایجاد کردید پا برجاست. این قراردادهایی که انجام میشه چقدر تأثیر توی اشتغال داره، چقدر تأثیر توی رشد صنعت من داره، چقدر تأثیر توی درآمدزایی کشور داره. ما تأثیرات این قراردادها رو بایستی بیایم به مردم نشون بدیم که چقدر حضور این دانشگاه و کار دانشگاه و کار استاد تأثیر گذاشته در حوزه‌های مختلف این کشور، که ما داریم با مالیات اونها، از مالیات اونها حقوق میگیریم و دانشجوی من داره رایگان تحصیل میکنه.
آقای دکتر فدایی، نکته ای رو آقای دکتر سیف اشاره کردن، اون زمان 6 کارورزی استادان
خیلی کمه.
سنعت.
این در طول یک پریود زمانی، یعنی کسی که میخواد از رسمی آزمایشی قطعی بشه 6 میره، کافی نیست. کافی نیست.
این 6 در طول خدمتشون هست. در طول 30 خدمت.
30 خدمته. کافی نیست.
خب نظر شما چیست؟
نظر ما این هستش که اگر اساتید به این صورت که بیان خودشون یا پایریزی زدن یک شرکت، که الان شرکتی که اساتید ما میخواییم بزنیم 90% سرمایهش سرمایه نامشهوده، فکر نوآوریه، و 10% تجهیزاته. الان در کشور ما یک عالمه ظرفیت خالی وجود داره در صنایع کوچک و متوسط ما، که دانشگاه ها میتونن از این ظرفیت های خالی استفاده کنن برای تولید.
من سپاسگزاری میکنم از شنوندگانمون که پیامک های خیلی خوبی رو برای ما دارن ارسال میکنن. سپاسگزارم. پیامکی رو ارسال کردن، گفتن که صنعت میترسه با دانشگاه وارد قرارداد بشه به جهت اینکه ممکنه که طرحش رو ازش به نوعی ببرن، حالا اینجوری بگم با این واژه، و به عکس هم گفته شده که خیلی از استادان دانشگاه وارد عرصه صنعت نمیشن به جهت اینکه طرح‌ها و پژوهش‌هاشون رو وارد صنعت که میکنن، صنعت ممکنه
طرحشون رو برداره. ببینید یه استاد دانشگاهی که کارآفرین هست، نوآور هست، یه ایده نداره، هزاران ایده داره. ایده من امروز بردارید، من فردا ایده برتر میارم، اونه بردارید یه ایده دیگه میارم. این نیست که من یه ایده در کل سنوات دانشگاهیم داشته باشم و ترس داشته باشم از این. کسی میتونه وارد صنعت بشه که از یکی ویژگی‌های کارآفرین که ریسک پذیر هست رو داشته باشه. کسی که ریسک پذیر نیست نمیتونه وارد عرصه صنعت بشه.
اینجا بس ثبت مالکیت معنوی هم میتونه باید دو طرف مطرح بشه. بله، این وجود داره
هستش. شما در قراردادی که میبندید، اصطلاحاً ما توی کار صنعتیمون میگیم هیچ موقع فوت کوزه‌گری رو در آخر نگو. یعنی صنعتگر همیشه پا به پای شما میاد و صنعتگر دنبال چی هستش؟ بهبود مستمر هست. من اگر امروز اومدم یک کالایی رو تولید کردم، این کالا نمیتواند 30 سال همینجوری تولید شود. من بایستی حد اکثر بعد از 3 ماه دستخوش یک سری تغییراتی کنم که هزینه رو بیارم پایین، 2 کارایی رو ببرم بالا، 3 این که بتونم عمل کردش رو توسعه بدم.
شرکت های دانش بنیان شرکت هایی هستن که از دل دانشگاه اومدن بیرون، در صنعت ادغام شدن و با صنعت دارن کار میکنن. چقدر فکر میکنید آقای دکتر فدی و آقای دکتر سیف و همینطور آقای مهندس افتخاری راد، این میتونه تاثیرگذار باشه در بحث ارتباط صنعت و دانشگاه و موفقیت در پیشبرد اقتصادی جامعه؟
یکی از مشکلاتی که تو شرکت های دانش بنیان هست فروش محصولات اونها شده. الان اگر ما همونجا یه خده درست به اینا کرده بودیم که توان خودشونو در کدوم حوزه بیان آزاد کنن، ما همونجا قبل از این که نیاز باشه من وام 300 میلیونی به یک شرکت دانش بنیان بدم، می اومدم این رو طرف حساب میکردم با یه تولید کننده. یعنی یک نیازی رو اونجا شناسایی کردم، اون حاضر حالا قرارداد ببنده، اون قرارداد دولت میتونه در قالب وام به تولید کننده بده که اون بیاد بده به شرکت دانش بنیان.
یعنی شما میفرمایید اون اندیشمند دانش بنیان بیاد در یک صنعتی که موجود هست شریک شه، درصدی رو و اونجا کار بکنه
و اون مشکلات اون حل کنه، مشکلات اون رو حل کنه.
اجازه بدید از آقای دکتر سیف من درخواست بکنم که به چنین چیزی فکر شده. آقای دکتر بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، من فکر کنم که این موضوعات که جناب فدایی می‌فرمایید، خب انواع اقسام مشکلات ما داریم و توی برنامه کوتاهی که شما دارید فکر نمی‌کنم تک تک اینا رو بشه رسید.
من از همینجا آقای دکتر سیف دعوتتون می‌کنم برای یک سه‌شنبه دیگری شما در همین برنامه ایران امروز ما حضور داشته باشید و با آقای دکتر فدایی و سایر دانشمندان بشینیم و با هم در این زمینه صحبت کنیم.
جلسات این تیپی هست و حتما هم این موضوعات جای پیگیری داره و تک تکشون هم اهمیت داره، ولی از اینه که ما این سلسله مسائل مشکلات داریم، یه زنجیره. ما از آموزش‌های دانشجوهامون باید شروع بکنیم و باید تحولات ایجاد بکنیم. تو بحث آیین‌نامه‌های ارتقامون هست، تو بحث تأسیس شرکت‌های دانش بنیان و فناور هستش، تو بحث تسهیل کار این شرکت‌ها هست، تو بحث قوانین واردات و صادرات کشور هست که بتونیم حمایت‌هایی رو بکنیم و در حقیقت برنامه‌ای منسجمی داشته باشیم که ساخت داخلمون رو توسعه بده. می‌خوام بگم یه زنجیره اینجوری هست، یعنی ما حواسمون به این باشه که دانشگاه یکی از اجزا این هست، یکی از قسمت‌هاشه. طبیعتاً این زنجیره اگر کامل کار نکنه ما نمیتونیم نتیجه خوبی رو بگیریم. یه موضوع می‌خواستم خدمتتون بگم.
خواهش می‌کنم.
لازمه که توجه به این تأسیس شرکت‌ها هم توی ذهن دانشگاهی‌ها اومده، هم تو که فدایی خودشون سابقه شون رو فرمودن و شرکت هایی که تأسیس کردن، خوشبختانه شبیه ایشون هم افرادی توی دانشگاه فعال هستن و الان حدود 5000 تا واحد فناور و شرکت های دانش بنیان و شرکت های زایشی از دانشگاه ها توی پارک های علم و فناوری در حقیقت فعالیت میکنن. یعنی 5000 تا شرکت به نوعی به داخل اساتید هم فارغ التحصیلان هم و ما خوشحالیم از این و طبیعتا تعدادشون هم داره رشد میکنه. تحصیل هم باید بکنیم کاراشون رو و کمکشون بکنیم. این هم یه زنجیره‌ای برای خودش داره که انشالله داره جلو میره و کار میکنه. تو بوده در حقیقت نتایج ملموس هم که اشاره کردن، حالا من بعد بینانه به موضوع نگاه نمی‌کنم. بالاخره این 8000 تا قرارداد، همونجور که خیلی از این قراردادها تو دانشگاه امیرکبیر یا توسط خود آقای دکتر فدایی هم ممکنه و دوستان دیگه انجام شده، ما بقیه هم همینطوره. بالاخره اگر کسی اومده برای این قراردادها پول داده و طرف قرارداد شده قطعا اون هم در حقیقت یه هدفی داشته، یه برنامه‌ای داشته و دنبال اون برنامه است. اثر بخشیش مطمئنا مهمه و ما باید اونم توجه کنیم، ولی بالاخره فعلا ما این آمار رو تونستیم احصا بکنیم و رو میز قرار بدیم. طبیعتا اساتید دانشگاه، رؤسای دانشگاه توجهشون به این موضوع جلب شده و براشون مهمه که دانشگاهشون تو چه رتبه‌ای قرار میگیره، کجا هست و نسبت به دانشگاه دیگه چه موقعیتی داره و انشالله این رو افزایش بده. بحث آخرم هم اگه اجازه بدید من دیگه امروز بتونم از شما خداحافظی بکنم.
بفرمایید آقای دکتر سیف. البته ما نمیخوایم شما زود خداحافظی بکنید، ولی باشه بفرمایید. خواهش من به نظرم میاد که خیلی فعال هستید و درگیر جلسه.
خوشحالم شدم که جناب صدایی هم تایید میکنم و با تجربه که دارم میگن طرح خوبی هست و باید هم بیشتر بشه. اون چیزی که من عرض کردم حداقل نشه، یعنی به دانشگاه ها گفته شده که برای تبدیل وضعیت این حداقل حتما باید اجازه داده بشه و اساتید حتما باید این دوره رو برن. اما از اون طرف به عنوان برای یک آپشن وجود داره، اساتید میتونن هر یک سال یه بار دو بار هر وقت که بخوان فن از این استفاده کنن و دانشگاه من این نداره. اما اجباری بودنش رو برای این گذاشته که یه حداقلی رو ما مطمئن باشیم رعایت میشه. بیش از اونش رو دانشگاه میتونه تشخیص بده و ببینه مثلا توی حوزه رفتن استادش تو صنعت میتونه برای دانشگاه مفید باشه، برای خود استاد مفید باشه، برای آموزش های آینده مفید باشه و طبیعتا این اختیار داده شده. حتی گفته شده تشویق های لازم هم انجام بشه. یعنی ما انتظارم اینه که دانشگاه برای استادی که زحمت میکشه از اتاقش خارج میشه، وارد یه صنعتی میشه، وارد یه حوزه جدیدی میشه و سعی میکنه که علمشو در اختیار اونا بذاره و مسائل جامعه رو شناسایی بکنه، ارزش خارج بشه دانشگاه براش و امتیازات و تشویقی هم حتی براش در نظر بگیره و این آیین‌نامه در حقیقت روش پیش بینی شده. ببخشید دیگه من نمیتونم خدمت
من سپاسگزاری میخوام آقای دکتر سیف از اینکه رو خط ارتباطی ما بودید در برنامه ایران امروز. براتون آرزو موفقیت میکنم. خواهش میکنم در پناه خدا موفق باشید. خب آقای افتخاری رادی بریم سراغ شما. شما به عنوان یه صنعتگر که وزارت صنایع شما رو معرفی کرد به ما برای اینکه در بخش گفتگویی که داریم در اینجا حضور داشته باشید، من میخوام از شما به عنوان یه صنعتگر بپرسم با توجه به گفتگوهایی که اتفاق افتاد از اول برنامه تا این لحظه، شما برداشتتون چیست؟ یعنی شما حاضرید که یک استاد بیاد با شما شریک بشه، یک شرکت دانش بنیان بیاد با شما ادغام بشه، یا اینکه شما خودتون برین سراغ دانشگاه و پروژهاتون رو برین در دانشگاه با قیمتهایی که میگن بر اساس حالا کارهایی که دارید برید در دانشگاه کار بکنید؟ نظر خودتون به عنوان یک صنعتگر چیست؟ بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم ببینید ارتباط صنعت با دانشگاه اگه برقرار باشه، به نظر میگن هر داد و ستدی باید برد برد باشه. داد و ستد صنعت با دانشگاه به نظر من برد 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 برده. یعنی ایه ور شرکت رادا و که به عنوان نماد یه صنعتگر عرض میکنم میبره به واسطه این که تولیدش بیشتر میشه، از تکنولوژی استفاده میکنه و نهایتا فروش بیشتری داره، ای یک ور دانشگاه میبره به خاطر این که شریک تجاری حالا
یک صنعتگر
هستش، دولت خواهد بردش به خاطر اینکه وقتی که فروش هر شرکتی بیشتر باشه خب طبیعتا مالیات بیشتری میگیره و از اون ور بودجه بودجه کمتری به دانشگاه اختصاص میده چون دانشگاه خودش درآمد داره و نهایتا دانشجو میبره به خاطر اینکه فرصت اشتغال زیاد میشه.
خب شما الان به عنوان یه صنعتگر اشاره کردین در آغاز صحبت ما که با دانشگاه هیچ گونه قراردادی ندارید ولی از دانشجویان دارید استفاده میکنید،
از دانشگاهیان
چگونه استفاده میکنید؟ فارغ التحصیل دانشگاه رو میبرید اونجا؟ خب اینا که
بله، خب هزینه هاش برامون زیاد.
چرا؟
ببینید ما الان تو هر بخشی بخوایم این کارو بکنیم، ببینید شاید صاحب ایده یه نفر دیگه باشه، ما باید 50 نفر فقط واسه آرندیمون بذاریم، واسه تکنولوژی تولیدمون بذاریم، واسه فنی مهندسیمون بذاریم. ما ترجیحمون اینه که با دانشگاه جوینت ادغام بشیم و بتونیم این کار رو از طریق دانشگاه انجام بدیم و البته دانشگاه تو این مسیر زینف خواهد بود.
شما نظرتون چیه دکتر فدایی؟
ببینید من کاربردی میگم.
حتما
بحث این استش که همون اولم عرض کردم خدمت دوستان، این که اساتید بیان با دانشجویانشون روی پروژه های کاربردی که مورد نیاز صنعت هست پیاده سازیش تو دانشگاه بکنن در حد پایلوت، تولید انبو به شرط توجیه اقتصادی داشتن رو با جوینت یکی از شرکت ها برن جلو. یعنی اساتید و و دانشجویان ما هم دارن میان تو صف تولید کننده قرار میگیرن بدونه که نیاز بشه برن یه واحد تولیدی را بندازن.
آقای دکتر فدایی، ممکنه بعضی از شنوندگان ما ایراد بگیرن چون فقط شما درباره صنعت حرف میزنید و دانشگاه،
در مورد هنر هم
میتونید صحبت کنید، هنر و علوم انسانی، آیا این ارتباط بین دانشگاه و سایر بخش های اجرایی وجود داره؟
ببینید حالا بحث هنر، من میگم اگر ما مهارت در حال حاضر، من برخلاف نکته نظر همکار خودم آقای دکتر سیف، مهارتی که اساتید دانشگاه و دانشجویان دانشگاه و فارغ التحصیلان دانشگاهی داشته باشن، اره‌کشی و جوشکاری نیست، فکر کردن هست. مهارت ما حل مسئله است و این مسئله همه جا هست، چه در بعد فرهنگیمون، چه در بعد هنریمون. وقتی که یک جامعه دچار بحران میشه و غم و اندوه داره، یک سری اندیشمند میشینن میگن چه نوع کالای هنری رو تولید کنیم که مردم الان یه مقدار از اون رخوت بیان بیرون شاد بشن. وقتی که شاد شدن، اینجا کلید موفقیت استارت میخوره. پس ما میگیم ما یاد بگیریم فکر کنیم، مسئله حل کنیم به روش خلاقانه، یعنی ما یاد بگیریم مشکلات رو ببینیم، تبدیل به فرصت کنیم و فرصتها رو پیاده سازی کنیم و جوینت با صنعت ببریم جلو.
این موفقیت ایجاد میکنه،
این موفقیت 100% ایجاد میکنه و ما داریم 30 سال این کارو میکنیم.
به نظر میاد که یه بخش فرهنگی نیاز هست در اینجا، یعنی یک موضوع فرهنگی. دانشگاه تمایل داره به این موارد، اما صنعت خیلی خوب استقبال نمیکنه. همونطور که آقای افتخاری راد اشاره میکنن، چون هزینه بر هست برای صنعت، صنعت چندان افتخار نمیکنه. و
ببینید تو صنعت ما الان،
من میخوام آقای دکتر فدایی این رو بگم که خود صنعت در جا میزنه، چون در بسر رقابت نمیتونه موفقیت به وجود بیاره.
ببین من چند تا بازدید داشتم برای به عنوان داور ملی که بیام کارآفرین برتر، به بعضی از این شرکت ها مراجعه کردیم که داشتن تولیدی میکردن که بازار داشت. گفتیم شما با این تولید، با این تجهیزاتی که اینجا دارید، میتونید تولیدی انجام بدید که 100 برابر ارزش افزوده انجام بشه، ولی صنعتگر من چون الان با اون پولی که داشت در می آورد راضی بود، اصلا رغبتی به تماس با ما نداشت. صنعتگر موقعی سراغ من بیاد که به بنبست برسه.
حالا ما چیکار کنیم؟ بریم سراغ صنعتگر که بتونه اون جنبه رو به دست بیاره، متوجه بشه و بتونه اون 100 برابر سودش رو تامین کنه.
یکی از کارها اطلاع رسانیه.
کاری خب من همین رو بچه فرهنگی عرض کردم.
شما تو بحث اطلاع رسانی، این برنامه‌ای که الان دارید انجام میدید بهترین برنامه است که دارید اطلاع رسانی می‌کنی به یک تولید کننده که میتواند با یک دانشگاهی یا یک دانشگاه یک قرارداد همکاری ببنده بدون اینکه یک ریال پول بده، به شرطی که ارزش افزوده ایجاد شد پرداخت کنه.
شما موافقی آقای افتخاری؟ شما یه بحث سرمایه گذاری میکنید و میگید که اون بخش سرمایه گذاری سنگینه و قادر بهش نیستید.
بله.
ولی با این روشی که آقای دکتر فدایی میگن موافقید این اتفاق بیفته؟
خیلی عالی.
ولی الان حاضرید بعد از اینکه از رادیو رفتید به دانشگاه امیرکبیر یه قراردادی رو با دانشگاه ببندید؟
قطعا همینطوره.
اصلا خب به دانشگاه نمیکشه. همینجا اینجا رفتید.
خب اگر قرارداد بستید حتما رادیو ایران رو در جریان بذارید. در برنامه ایران امروز ما اون قرارداد شما رو اینجا حتی متنش رو بخونیم. من سپاسگزاری میکنم، فرصت برنامه کم هست، به پایان برنامه داریم میرسیم. ضمن اینکه از یکایک همکارانم من تشکر میکنم و سپاسگزاری میکنم، میخوام ازتون آقای دکتر فدایی، از شما و از آقای افتخاری راد و آقای دکتر سیف دعوت بکنم در برنامه های دیگری که ما به همین موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه خواهیم پرداخت حتما تشریف بیارید،
حتما حضور داشته باشید.
من مایلم از دانشجویانم استفاده بکنم، دانشجویان بیان و دیدگاهشون رو بیان بکنم و ببینیم که در این عرصه میتونیم چه گام هایی رو برداریم.
انشالله.
ممنونم از حضورتون. آقای افتخاری راحت سپاسگزارم.
سلامت باشید.
آقای دکتر فدایی
ممنون.
آقای سیف هم که ازشون سپاسگزاری کردیم. خانم ها آقایان، شما شنونده رادیو ایران بودید و برنامه ایران امروز. در این برنامه ما به بحث ارتباط صنعت و دانشگاه پرداختیم. مهمانانی که در برنامه حضور داشتن آقای دکتر محمد سعید سیف بودن که ایشون مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم و فناوری بودن که به صورت تلفنی با ما ارتباط داشتن که قرار شد در فرصت‌های بعدی ایشون در استودیو حضور داشته باشن. آقای مهندس علی افتخاری راد صنعتگر بودن، تولیدکننده شیرالات صنعتی در عرصه نفت و گاز و پتروشیمی و همینطور آقای دکتر داوود فدایی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همینطور قائم مقام کمیسیون اشتغال کانون عالی کارفرمایی کشور و همینطور عضویت در اتاق بازرگانی آقای دکتر فدایی.
من هم انجمن صنایع خورشیدی رو راه اندازی کردم، یه NGO رو انداختیم که خیرات میکنیم شغل و اشتغال رو در روستاهای محروم، وقف کار و اشتغال هستیم در کشور، خدا قبول کنه.
ممنونم از شما. اما همکاران من در این برنامه آقای احسان رفیعی صدا بردار برنامه بودن که من سپاسگزاری میکنم ازتون، سرکار خانم فطرتی تهیه کننده برنامه، و از شما هم خانم خیلی متشکرم. آقای دکتر آل امین سردبیری برنامه رو بر عهده داشتم و من احمد طبعی مجری این برنامه. افتخار داشتیم به اتفاق همه دوستانمون این برنامه ایران امروز رو در این مجال تقدیم حضورتون